الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما سمعنا به هازا فی الملت الاخرت ان هازا الا اختلاق اونزل علیه الذکر من بیننا بل هم فی شک من ذکری بل لما یذوق عذاب ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب ام لهم ملک السماوات والارض و ما بینهما فلیرتقوا فی الاسباب جندن ما هنالک محزوم من الاحزاب. در سوره مبارکه صاد بعد از اون که ما را متوجه مقام قرآن کرد که قرآن ذکر است و میخواد شما بیدار بمانید و از مسیری که خداوند برای شما در باطن و در خارج تعیین کرده است غافل نمانی، بعد فرمود که کفار در شقاق و سرکشی قرار می گیرند و هلاک می شن. بعد فرمود که عجیبه، اونچنان جامعه به انحراف کشیده می شه که انذارگران، یعنی اونایی که میان تذکر میدن بهشون که آقا چه کاری درست است چه کاری غلط است، اینها براشون خیلی عجیب میشه و تهمت میزنن به پیامبران. و بعد از اون که فرمود که اینها اونچنان منحرف شدن که توحید رو نمیفهمن دیگه، کسرت الهه ها براشون منطقی تر است تا توحید، و فرمود که اینها اصلا زبان دین رو دیگه نمی فهمن و میگن به یارانشون که بیاد آقا بریم پکارمون، انمشو وصبرو علی آلهتکم، بیاید بریم و به همون دین و دینداری که داشتید پایداری کنید، که خلاصه این حرفای این پیامبر مشکوکه. حالا اگه بخوام جمع‌بندی بحث قبل رو بکنم، رسیدیم به آیه 7. آیه 7 و نصفه آیه 8 هنوز حرف مشرکین است، و اگه دقت داشته باشن عزیزان اون جلسه عرض کردیم این که خدا حرف مشرکین را تو قرآن اینجا مطرح می فرما، می خواهد فرهنگ زمانه انحراف را به ما نشون بده. در واقع خداوند داره انگشت اشاره می کنه که فرهنگ انحراف منطقش چیه، تا شما از انحرافات جامعتون جا نخوری و بشناسید که این یه قصه تاریخی است که هم به حمدالله در سوره شعرا این مفصل بحث شد. و دلم هم میخواد عزیزان اگر اون سوره وقت نگذاشتن، اونجا یه مبانی خیلی خوبی به ما داده شد که اصلا ما نگاهمون به جریانهای انحرافی جامعه چه نگاهی باید باشه. تکرارش اینجا برای عزیزان زحمته، ولی این مهمه که فرهنگ کفر رو که شناختید و تونستید انحرافات جامعه دونا تحلیل کنید، اون وقته که برای خودتون، خیلی مهمه، برای خودتون برنامه دینداریتون رو میتونید بریزید، برای خانواده و جامعه تونم میتونید بریزید. ما قبول کنید که خیلی فاصله گرفتیم، یعنی فرهنگ دین صد سال شاید صد و اندی سال است اون چنان بیرنگ شده است که به این زودی ها بازخوانی نمیشه. شما ببینین انقلاب عزیز خود ما خیلی تلاش داره میکنه که احیا بشه فرهنگ دین. فرهنگ دین یه عالم خاص خودشه. یعنی شما ببینین حد اقل مسئله این که شما وقتی این عالم را نگاه میکنید منتقل بشید به معانی غیبی، خب این کجا؟ و این که اگر برگ را نگاه میکنید سلولوز بیاد تو ذهنتون. خب چقدر ما با این فکرها و این همه تمرکزها تو مدارسمون اون از دست رفته است. نمیخوام بگم سلولوز دروغه و اینا، ولی اصلا اون نگاه کجا که شما یک انضباط قدسی، یک انعکاس لطف خدا، یک نمایش صورت رحمانی در عالم ببینی، تا اینکه سلولوز و واکوئول و نمیدونم کروماتین و این. یعنی اصلا اون سطح و حیطه نگاه صد سال، به قول دانشمندا میگن از ورود دبستان در کشور ما اون نگاه رفت، در صورتی که باید چی بود؟ باید دبستان جا خودش بود، اون نگاه نمیرفت. چرا رفت؟ برای اینکه غرب با مدرسه و دانشگاهش علم نیورد، قداست زدائی هم ایجاد کرد. ببینید یه وقت میمدن سر کلاس به شما میگفتن آقا این نمیدونم سلولوزش جا خودشه، این نمیدونم آوندهاش جا خودشه، ولی تو اون صورت رحمانی رو که در سر تا سر این گیاه جاری است، خب اونم بین شما چقدر سطمه خوردید، هی صفر و پنج و اصلا نمیدونم نمره حالا کمتر یا بیشتر، پدر خودمون رو در آوردید تا این نگاه بالاخره به ما نشست. شما یادتون رفته چقدر سطمه خوردید تا نگاه علوم به شما نشست. یعنی با چشم علوم تجربی عالم رو نگاه کنید. خب درست عکسش، به همون قد هم قفلت ایجاد شد از اون نگاه فطری که باید روش میکرد. یه نگاه دیگهی بود، پیغمبر آوردن سطمه خوردن، خون دل خوردن که عالم را محضر حضور حق ببینید. شما خودتون اینا دارین دیگه، مگه نمیگون الله جمیل؟ حالا یه مثال عرض کنم، خدا کمک کند اینا برگرده، بر نگرده میمیریم، یعنی هلاک میشه. الله جمیل یحب جمال، همدون بلدی تا اینجا رو داشته باشیم. خب حالا همه عالم صورت رحمان است، همه عالم صورت رحمانی حق است. حالا از اون ور خدایی که این عالم را خلق کرده چیه؟ جمیل است. پس این عالم جلوه جمیل است. پس هر کس هم که جمیل و جمال را دوست نداره که دل نداره، نمیشه. آدم عاشق زیبایی است. پس اگر که این عالم را زیبا نمیبینیم، یه اشگالی یه جاییه، یا دلامون مرده است یا چشممون کوره. مگه نه این که این عالم جلوه جمیل است؟ خب خودش هم که جمیل است. پس سراسر عالم صورت زیبایی است، انسانم که عاشق زیبایی است. پس باید انسان عاشق این عالم باشه. کو این عالم که ما باید عاشقش باشیم؟ سلولوز و این چیزا هست، اون کو؟ اون از ما گره. یه چشمی را پیامبر به ما دادم که ما باش این عالم را میدیدیم. درست عالم اونه، عالم جلوه جمال حق است، تجلی اسم جمیل است. میدیدن، معاشقه میکردن. من از چون نمیخواستم این بحثا وارد بشم روایت نیاوردم، اگه نه روایت ها بحث سر همینه که انبیا زیبایی که خدا در این عالم گذاشته است و می دیدند و نشان می دادند. توی یه روایتی اینجوری داریم و همین فقط دیده حقیقی است. اینا بحث می خواد. من مثال که می خواهم بزنم ببینید چی شده سا، که چی از ما گرفته شد، نگاه کردن صحیح به این عالم، نگاه کردن صحیح. خب حالا این مثال بود عرض کردم که پس اگه میگن که با آمدن دبستان در زمان قاجار این نگاه آرام آرام رفت، این که عزیزان الان یه چیزی گم کردند و گم کردن خودشونم گم کردن، ببینید چقدر کار داره پیدا کردیم. یه وقت شما یه پولی گم میکنی، ولی این که گم میکنین و این که ندارین این پولو، میدونید ندارید، حالا اصلا دیگه نمیدونین که ندارید، دیگه گم شدنش هم آدم گم کردنش هم گم کنه، این خیلی خطرناکه و امروز اینجور شده. حاصل قضیه این که یک سوالی برای من و شما باید مطرح باشه که پیامبر چی میخواستن به ما بدن و اون چیزی که پیامبر برای ما آوردن که ما بتونیم دائم در این دنیا در یک امنیت و امید و معاشقه و حب و این چیزا زندگی کنیم. خب این رفت، چی جاش اومد؟ هرچی اومد اون نبود دیگه. آیه می فرماد که اهل کفر وقتی پیامبر اومدن به پیامبر گفتن که این حرفا چیه تو میزنی؟ اختلاف که آخر آیه حفظ یعنی دریوری از کرم اون جلسه، یعنی اصلا ما نمی فهمیم اینا را، تو می گویی ما با دیدن جهان بریم به سیر حق و اسم جمیل ببینیم و اصلا امیدوار بشیم و امید به آخر عاقبت به خیری پیدا کنیم، اینا را ما نمی فهمیم. فرهنگ جامعه گاهی اونچنان سقوط کرده است که اصلا حرف پیامبر رو میگه اختلاق، یعنی هر دیگه سر و ته نداره. حالا چرا خدا اینا بابش آبا کرده است اینجا؟ برای اینکه آدم رو بدونید آروم آروم یهو جامعتون خودتون به این میرسید. من برای عزیزان حتما این تجربه رو میدونم، بعضی موقع برادون پیش اومده که یک حال معنوی رو گم میکنید و بعد نمیدونیدم چیه، زبونش چیه، اسمش چیه که به کسی بگن آقا چطوری گم شده، چطوری پیدا کنم. قرآن میخواد همینا رو بگه، بگه جامعه اونچنان توفیقات معنویشو از دست داده که دیگه اصلا نمیفهمه حرف پیامبر رو. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش بازخوانی فرهنگ دین. شما تو این انقلاب شروع خوبی داشتید به حمد الله، ولی مطمئن باشید خون شهدا این کار ازش میاد، الا اینکه ما نخواهیم استفاده کنیم، که آروم آروم ما یه گنگشته بزرگ داریم، اون پیدا بشه. اگه اون پیدا بشه دیگه این دکونای دروغ مذهبی و اینا هم دیگه نمیتونه رونق بگیره. میفرماد که کفار وقتی با پیامبر روبرو شدن گفتن ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره، ما تو این ملت این حرف ملت آخره معنی کردن، علامه یعنی همون مردم زمان، یعنی این یه آخرین افرادی که اومدن به اصطلاح این دنیای جدید، مثلا به زبان خودشون اون زمان. آقا ما مردم آخر، ما که دیگه سیر گذشته را گذاشتیم پشت سر، ما از این حرفا نشنیدیم، یا به این معنی که اصلا تو تاریخ از این حرفا نبوده. چرا؟ برای این که اهل کفر با تاریخ کفر ارتباط دارن. میشه با یکی از این نماینده ها مصاحبه کردم اخیرا، گفته بودن بالاخره اصلاحات به نظر شما مبارزه با فساد و بیکاری و اینا نیست؟ گفته بود این جمله جدیده برای ما. خب آره تو سیر خود، تو محفل خودشون، اینا که تلویزیون میگن که آخوندی است گوش نمیده دیگه، خب معلوم است یه تیپی هستن که اصلا تو این حرفا که بگن رهبری چی گفته و اینا نیستن. خب معلوم است براشون ایشون چند سال داد میزنه که بابا اصلاحات یعنی اینا، ایشون حرفش نیست که جمله جدیده برای من. این حرف قرآن هم میشه شما اینجور بگیرین که اینا که با فرهنگ پیامبرا کاملا بیگانه بودن، بعدم که حالا پیامبر اومده است صداش اونچنان همه گیر است که کفارم مجبورن که تعیین تکلیف کنن نسبت به خودشون در مقابل این صدا. حالا میگن که ما هم چیزی نشنیدیم، این هازا الا اختلاق، اینا چیزی نیست، یک حرفای بی ربط، همونطور ما با ادب که معنی کنیم این اسم معناش، یه سری حرفایی که سر و ته نداره. چی شد که آدم به جایی رسید که جدیترین حرفا حرفای بی‌معنی شده است و بی‌معنی ترین حرفا حرفای با معنی؟ من میخوام بگم برادر و خواهرها، واقعا از این مسئله به راحتی نگذرید. اگه خداوند اینا را درد ما و وسیله هدایت ما نمیدونست، تو قرآنش نمیبرد. اولین چیزی که من پیشنهاد دارم به عنوان دوست شما، دغدغه این که شما با معنی ترین حرفا را هیچ بدونید. نگو چرا داری با ما مذهبی ها صحبت میکنی. نه، من هنوز حرفم با عزیزانه، یعنی ما معتقدیم خدا این قرآن را برای مخاطباش بود. کفار که این قرآن را نمیخونن، یعنی یه دل واپسی خدا برای ما مذهبی های قرآن خون داره که داره این حرفا میزنه. دل واپسیمون چی؟ که واقعیت های جدی برامون غیر جدی میشه و وهمی ترین مسائل جدی میشه. حالا مثالم مثال ملموسیه، ولی ناتوانم در این که بتونم مثالای اصلی بزنم. شما خودتون ببینید، اگر تمدنی نبود که حیات شما، دختر و پسر ما، گرفتار کنکور بشه، حالا یکی خوشحال بود که تو کنکور اول شده، یکی قصهش بود که رد شده است، شما چگاه میکردین؟ به ریش دوتاشون میخندید. التفات بفهمم سلامو. اگه زندگی شما حساب کنید 100 سال پیش که ما هنو تمدنمون آلوده به این نوع تمدن نبود. من امروز واقعا داشتم قصه میخوردم، نگستم خودم که چرا یه دقیقه قبول نشدن، هیچ فرقی نمیکنه، والله قبول شدن نشدن، قصه میخوردم چرا تمدنی به وجود آورده است این قرن و ما را گرفتار کرده است که ما دختر و پسرمون معنی خودشون را قبول شدن یا نشدن کنکور میدونن که بکشید خودشا نمیتونه از 200,000 تا بیشتر آدم بگیره. حالا شما اون طرف ببینید، حالا اگه این بچه ها خیلی درس بخونن قبول میشن یا نمیشن؟ خب دوباره یه دقیقه خیلی دیگه درس میخونن، آخرش 200 نمیخواد. متفاوت هستین؟ یعنی این بیچاره در همشون با یه اشل پایین درس بخونن بازم همینجور قبول میشن، همشون تختگاز بیشتر درس خونن بازم همینجور قبول میشن. یعنی اگر همشون درس بخونن، پس عملا این کی قبول میشه که این پهلویش نابود چه؟ این کجاست؟ این یخته التفات بفرمان، چه زندگی برای بچه ما درست شده است؟ حالا این فکر کنید این جوون ما این قمه، این که خب حالا قبول نشدم تمام زندگیشو اشغال میکنه یا نه؟ چرا؟ یعنی خدای همچی دنیایی برای بشر خلق کرده است؟ یعنی خدای ارحم الراحمین زندگی من اینقدر تنگ کرده است که اگه جوان باشم و قبول نشم مساوی عدمم؟ خب چی تو شد که اینجور شد؟ مثاله و گفتم مثال ساده میخوام بزنم که حالا اگه عکسش بود، اگه شما این تمدن رو نپذیرفته بودید، اولین مشکلی که ما نمیتونیم برای هم دیگه حل کنیم که بابا این تمدن تنها شکل زندگی رو این زمین نیست. ولی الان هر که فکر کنه زندگی مساوی است که بره درس بخونه، بره دانشگاه، نره دانشگاه نابود است، بره دانشگاه 4 سال، حالا تا بعد 4 سال دیگه نابود است. خب چه فرقی؟ خب بگه نیست. یعنی حالا از این همه آدم 290,000 خورده قبول شدن، خب حالا بعد این 190 خورده که لیسانس بگیرن چند درصدشون میرن سر کار؟ جز 10%؟ پس همیشه این عذاب هست. مثاله حالا اگه شما 100 سال پیش زندگی میکردید، 100 سال مثال، سال 100 سال 150 سال که معنی شما در عرصه جامعه دیگه بود، یا میرفتید پدر و بابات کار میکردی، یا نمیدونم عملگی میکردی، یا دکون داشتی، اصلا زندگی یه جور دیگه بود. نگو که خب مثلا طرف نون خالی داشت بخوره. به من بگو این به چه قیمت الان یه حقوقی داره که نون پلو میخوره یا پلو خالی میخوره؟ این به قیمت چقدر له کردن بقیه؟ یک، به قیمت چقدر عذاب دادن خودش؟ دو، به قیمت چقدر فضای استراب برای جامعه و خانوادش ایجاد کردن؟ این مرده بود بهتر بود خودش آباد خانوادش. همه اون منظورم هست. یعنی این زندگی اصلا زندگی نیست که بشه گفت زندگی، الا اینکه یکی بی غیرت باشه، نگران نباشه که این جوون داره نابود میشه. یه بچه من که قبول شو، خدا اون روزا برای من شما نیاره. یعنی شما اگه فکر کنید الان غم اون بچه‌هایی که قبول نشدن، نه چون قبول نشدن، چون غم دارن، غم شما نیست که دیگه لعیسه به مسلم، ما هیچ که مسلمون نیست، باید قصه بخوریم. خب این مثال برای چی زدم؟ برای این که بین اصلا باورمون بیاد که گاهی اصلا شیطیا برامون چیز شده. خدا اومده دست گذاشته که آدم اولین دغدغه دونین باشه یه سری چیزا چیز است که شما نچیز میبینید، دلواپس باشید، یه سری چیزا نچیز است چیز میبینید. حالا همین جوون که باش مصاحبه میکرد گفت که بهش که قبول شدی؟ جریه میکردم گفت نه. حالا اگه این نیمت شاگرد قرآن میشه تو همین واعصفایی که دیگه ما جامعهمون آلود است، چه مذهبیمون هم یه جور دیگه مصیبت داره، چون قصه اون است که کشتی که سوراخ بشه فقط اون که کشتی سوراخ میکنه که غرق نمیشه، همه غرق میشن، ما قصه اون نه اینجوریست. حالا با همین واعصفا اگه این جوون میمد در یه تربیت ناب دینی قرار میگرفت که اولا عزیزم تو خدا داری، رزاقم خداست، میشد راحت بهش حالی کرد، دین میتونه که ببین بی سوادای بسیار پر رزق و با سوادایی که یکا دوشون گیر کرده است به یه ریال نور، اینا ببین، یعنی اینا با فرهنگ دینی با نور اهل البیت که برای همیشه زمان ها نجات دهندن. و من هنوزم توصیه مینست خواهر برادرها روزی یه روایت هم هست بخونید، این چیزا من و شما رو نجات نمیدن، ما یه جور دیگه است زبان اهل البیت، یه چیزی خاص خودشه ساقا. بعد از یه چند سال که با این زبان آروم آروم انس گرفتید، اینا با شما حرف حسابی دارن. اگه ما اینو حالی این بچه میکردیم که یک رزاق خداست، دو آبرود هم دست خداست عزیزم، دلواپس چی؟ دختره میگه تصورا ببین گناه دارن این بچه ها اینجور شدن، دختره تصورش نیست که اگر که دانشگاه قبول نشد از منظر خاص دارای معتبر افتاده. چرا؟ ولی شده است، خودشون خودمون کردیم. نه خانم، عزت دست خداست، خدا میدونه این وهمه، هیچی را تو چیز گرفتی. آقا پسر این عزت خیلی لاف است، نه عزت دست خداست، العزت لله وللرسول وللمؤمنین، اینم حل بشه. سه، خدای مهربان تو را تنه نمیذاره تو این دنیا. چار، تو یه وظیفه‌ای داری زیر این آسمان انجام بده، معلوم است بعضی ها رو خدا دوست داره به سختی زندگی کنن، ها میخواد چی باشه؟ میخواد مثلا اون پولدارترین مرد دنیا باشه. بعضی ها رو به آسانی، صریح آیه قرآن است، فعمل انسان و ازا مبتلاه، حالا دو جور، یا قدره و یا نه اکرمه. خدا میگه ما وقتی میخوام انسان را روی این زمین امتحان کنیم که حتما هم میکنیم، یکی را با سختی امتحان میکنیم، یکی را از آسونی. عزیزم ممکنه تو از اون سختی ها باشی، ممکنه از اون آسونی ها باشی، اصلا اینا ربطی به این چیزا نداره. تو یه وظیفه داری، بله، اگه وظیفه داری که پزشک بشی، نمیدونم مهندس بشی، خب برو بشو. اگر هم دیدی انگار تو را سخت بهت میگذره، بدون وظیفت نیست. به قول عزیزالدین نصفی میگه ای درویش، هر کس را برای کاری آفریدم، تو به کاری دست بزن، اگر دیدی که آسان میگذرد بدون که خدا تو را برای این کار آفرده است، اگر میبینی سخت میگذرد پایمردی و لجبازی نکن، کار راحت تری پیدا کن. تو کتاب انسان کامل، کتاب بعدی نیست عزیزالدین نصفی، اما اوایلش میگه. منظور ارزم اینه که اگه این جوان این حرفا که واقعی ترین حرفای زیر این آسمان است، برای این واقعی نیست که العزت لله، واقعی نیست که رضا خداست، اگه اینا را میپذیرفت، علی این چروکیدن، جزغال شدن، زوب شدن یه جوان و جوانها اینا پیش نمیاد. حاصل عرضم اینه که ببینید چقدر نیستی ها را هست گرفتن، چشمشان خانه خیال است و عدم، لاجرم اون نیست ها میگه طور میشن این بیچرا که نیست ها براشون هست میشه، چشمشان خانه خیال است و عدم، باعث شد که نیستا براشون هست بشه، هستا نیست بشه. من که چشمم سرمه دید از ذوالجلال، اگه میخوای چشمت درست ببینه باید خدا بیاد در چشم تو فرمان بده. میفرماد که اینا میگفتن حرف پیامبر هیچ است، بعد یه حرف دیگه هم داشتن از این بدتر که من و شما می خطر برامون هست، گفتن اعنزل علیه زکومن بیننا، آیا بین ما برای این آقا قرآن اومده است؟ که اون جلسه اشارهی به این کردم یعنی برای خودشون کس بودن قائل بودن و برای پیامبر کس بودن قائل نبودن. میگفتن بین ما سواد میخوای که پیش ماست، فکر و مدیریت میخوایم پیش ماست. راست میگفتن، خدا میدونه با اینا بد حساب نمیکردن، ولی وارونه بودن. مثل اینه که یه کسی مقصدش اینست که بره آقا مثلا این هارتل رو بلند کنه. خب حالا شما و من چقدر پیش این ارزش داریم؟ هیچ، چون که ما نمیتونیم بلند کنیم. مقصد یه ملتی که غلط شد، مدیراشون کیان؟ مدیراشون کسایی هستن که پیغمبر در اون دستگاه هیچ کار است. پای بحث باز کنید، اینا راست میگفتن که این مدیریتی که اینا بخوان به حوادثشون برسن اصلا پیامبر شأنشون نیست. میگفتن مدیر که نیست، سوادم که نداره، شهرتم که نداره، ارزم که نداره از این ارزا که ما میخوام. پس معلومه است یا دروغ میگه یا خداش خدای اساسی نیست. برهان به این قشنگی خدا پیدا میکنی؟ خب شما علم مگه همین خطر برای من شما نیست که ما، من این خطر خیلی میبینم بین مذهبی ها که واقعا قبول ندارن قرآن میتونه تمام مسائلشون رو حل کنه. و الحمدلله یه جلسه اخیرا خدمت بعض از آقایون داشتیم، سورای قیامتی رو بحث کردن. یکی از که خوب ما روش وقت بذاریم گفتیم ببینید مشکل جامعه اینه برسیم به این که تمام مشکلات مطلقا فقط توسط قرآن حل میشه. این خیلی کاره الان. نه الان مردم ما، خود ما وای باورمون نمیاد. این که من یه جلسه عرض کردم، خب گفتم گاهی شما این خانوم یا این آقا رو میبری پیش مشاور، تو مشاور تو کدوم فرهنگ؟ در همون فرهنگ به قول ایلیچ، ایوان ایلیچ میگه این سرعت ما را به این مشکلات انداخت. او وقت برای رفع مشکلات سرعت بیشتر ایجاد میکنیم. میگه آخه کدوم عاقلی میتونه به این نتیجه برسد که حالا که این مشکلات را سرعت ایجاد کرد، با سرعت بیشتر ما میخوایم مشکل حل کنیم. خواهش میکنم دقت دارین. مثلا الان سرعت باعث شد که خونه بنده این طرف شهره، چی میگن؟ ادارم تو شهرستانه. میگون چیزی نیست، با سرعت حل میکنیم. یک اتوبان گنده میکشیم اصفهان شهرزا، چیزی نیست که خانمون مثلا باشد اون شهر مثلا فلان شهرستان، سری میایم و میریم. ظاهرن هم میشه دیگه. میگه بفرمایید، یه ماشین خوب میخرم، سری میرم و میام. بعد میگه خب حالا تو متوجه نیستی این سرعت یه بحران دیگه برای تو درست میکنه. نمونهش هم شما ببینید، مگه نه اینکه خواستن با اتوبانای بیشتر مشکلات قبلی رو حل کنن؟ خب مشکلات قبلی وقتی حل میشه که شما متوقف کنی دنیا را، یعنی بقیه را فریزر کنی. خب بقیه دوباره مشکل ایجاد میکنه، یعنی این سرعت جدید مشکلات جدیدتر ایجاد میکنه که شما اینا پیش بینی نمیکنی. نمونش هم میبینین به قول آقای مهاتما گاندی در کتاب خیلی خوبش به نام این از مذهب من، میگه که خیلی مثلا این کتاب سال تولد من نوشته شده است، یعنی جدیدم نیست. عذر میخوام، سال تولد من ترجمه شده است تو ایران، این کتاب خیلی وقت پیش نوشته شده. این آقا میگه که اگر که سرعت بیشتر زمان بیشتری در اختیار ما میذاره، مگه نه؟ شما یک مثلا قبلا اگه میخواستید از اصفهان بیاین دستگیر، یه رو میمدید صبح را میافتادید اصل رسید دستگیر. خب پس چند روز دون میرفت توی مسافرت؟ یه روز دون. الان چقدر وقت میان دستگیر از اصفهان از میدون امام تا دستگیر؟ 20 دقیقه. پس چقدر باید وقت داشته باشید؟ یه روز 20 دقیقه کم. بعد ایشون میگه اگر این طوره است، پس چرا هر شهری که ماشین وارد میشه همه وقت ندارن دیگه؟ قدیمی ها اگه میگفتی آجا آقا ما یه وقتی میخوان، گفت تشریف بیاری، همه وقت داشتن. من خودم سن من، شما سن من اگه بشناسید یه خود حرفا بد نی، من سن من اولین چیزی که ما شنیدیم خیلی برامون عجیب بود وقت نداری. باورتون میاد به این قرآن چیزی به نام وقت نداریم زمان ما نبود؟ زمانی که ما زن 10-12 ساله بود، بعدن یه چیزی پیدا شه به نام وقت نداری. این نبود اصلا تو فرهنگ مردم، همه وقت داشتن. خب دوباره میخوام چه مثالی برای شما بزنم. این که جهان یه جهان خاصه با یه مدیریت خاص،
اینا پیغمبرا تو این مدیریت اصلا موفق نیستن، برای همین پیغمبرا نمیان به رنگ این مدرنیته بچرخن و خودش نرن، اینا میان کلش از ایرا رو میکنن. اینجا این آیه میگه که اینا به پیغمبر میگفتن آخه مگه میشه خدا تو را پیغمبر کنه؟ روش دقت کن، این حرف خیلی عجیبه. درست خدا این آیه را برم آورده، یعنی مردم بدونین فرهنگی بوده است، فضایی بوده است که تمام معیار ارزیابی انسان چیزی غیر پیامبر بوده است. مدیریت یه مدیریتی است و این خطر همیشه برای شما مسلمان ها هست که به جایی برسید که میگون آقا این مشاور، من عرضم مثال این مشاور بود، این مشاور حاصل همین فرهنگ است، پس شما بچه ده ببری پیشش بحرانی تر میکنه مثل سرعت یا اصلاح میکنه؟ چه حواست نیست؟ این که میبینین امروز تو دنیا یه دی پیدا شدن میگن امکان ندارد این فرهنگ خوباش هم خوب باشه، میگن چون تماما این فرهنگ هر خوبش هم حاصل خودش است و نتیجهش هم مشکلات خودش میشه. البته اون بحث جداست که خب حالا ما چطوری عمل کنیم، اینا ما تو جزوه امام و خداگاهی تاریخی عرض کردیم. یه وقت اسم میگن ما حالا چه کار کنیم؟ بله ما باید آگاه باشیم که الان تو این شرایط چطوری زندگی کنیم، نمیتونیم که برق رو خاموش کنیم، اصلا کسی حرفا رو نزد. اما اینکه بدانید که این مصیبت ها ریشش کجاست، تحلیل کنید مصیبت ها جامعه تون، اون وقت آیه بعدی خیلی کمکتون میکنه. ادامه آیه میگه پیغمبر مشکل اینا قرآن نشناسی است، بل هم فی شکن من ذکری. اینا حرف ذکر هست، این که از اسمای قرآن است. میگه پیغمبر اینا قرآن منا حقیقتش نمیشناسن. پیغمبر اینا فی شکن من ذکری، مشکل اینا اینه که از قرآن من اطمینان براشون حاصل نشده است، یقین ندارن که این مشکلشون حل میکنه، یقین ندارن فقط قرآن. دوباره تاکیدم رو ببینیم، اگر ما به جای این که 5 سال عذر میخوام جمله با درست کنم، اگر ما کنار این که 5 سال هی گفتیم نگاه کنین درخت را سیستم فیزیولوژیکش را ببین، کنار این با یه برنامه منظم شیرین هم گفته بودیم نگاه کن صورت رحمانیه ببین، الان این بچه اون چشم روحانی و معنویش کور نبود. اگه ما هی بحث کردیم که آقا این مشکل رو میخوایم اینجور حل کنیم، ما چند سال از راجبه اقتصادمون حرف میزنیم، مصیبت از این بالاتر نیست. اقتصاد تحصیل کرده یا آمریکایی دقیقا دارن میگردونن، منم کاری ندارم، مغرضم نیستن انصافا، ولی پوشش هم مسلمان ها میخورن که آقا جمهوری اسلامی 20 ساله چه کار کرد؟ که جمهوری اسلامی اقتصاد دستش بود؟ که اولین اقتصاد، اولین که اون آقا بنی صدر اومد گفت آقا من رئیس اقتصادم یه شبه مسائل حل میکنم؟ خب این یعنی هیچ، آقا شما رئیس اقتصاد، اقتصاد خودتی از قبل اقتصاد اسلامی. اگر ما کنار این همه انرژی ها مصر بودیم، یقین داشتیم که اسلام خودش یه برنامه اقتصادی خاص داره، من تعبیرم این است که برنامه چند ده 20 سال پیش از اینم شاید عرض کردم، اقتصاد اسلامی طوریست که نمیذاره جامعه به بحران برسد، اولا ثانیان آروم آروم با رشد جامعه مشکلش حل میکنه. اقتصاد غربی همه جا بحران است. شما خودتون ببینید الان دوباره یه خورده صدام شاخشونه کشید، از امرو دوباره بورس لندن شلوغ شده است که آقا نمیتونیم کار این یعنی اینجور نیست که شما خودتون دیدین دیگه، الان بیچاره مثلا بانک مرکزی ما میخواد میگه خیلی خوب دلار نگه داریم خیلی عالی است، بعد روش از اینا میشه دلار میاد پایین، یورو میره بالا، نم چند میلیارد دلار اینا الان ضرر کردن تو یک ماه. یعنی بانک مرکزی ما فقط چرا روش از اینا کرده است دلار رو تبدیل به یورو نکرده است؟ آخه این شد اقتصاد؟ یعنی مثل این است که شما لیوان دونه رود از اینا کنی بشه سنگ. چرا دنیا اینجور شده است؟ خب یعنی جنس این اقتصاد در کل دنیا بحرانی است. علتش هم میدونین مبانیش بر ربا گذاشته شده سینا. بل هم فی شکن من ذکری، مشکل اینا این است که یقین، شک و مقابل یقین بگیرید، تفاسیرم خیلی خوب دیدم این کارو کردن، مشکل اینا این است که یقین ندارن این یاد این قرآن من میتونه مشکلشون رو حل کنه. حالا بعدش هم یه نکته میگه دیگه، باید همه حواسمون جمع باشه، بل لما یذوقوا عذاب. شما از این آیه چی میفهمید؟ هنو عذاب ما نیومده، یعنی هنو عذاب ما رو نچشیدن، یعنی این مسیر مسیر چیست که اینا باید عذاب ما رو بچشن بلکه آدم شن. یعنی پیغمبر. اینا قرآن ما رو یقین ندارن و رفتن به بیراهه، حالا چی نصیبشون میشه؟ عذاب. عذاب شکل چیست من نمیدونم. من که خیلی قصه میخورم برای مردم دنیا، خدا میدونه. تو عرض کردم باور بفرمان، مردم آمریکا و فرانسه و انگلیس، همه امروز داشتم راجع به انگلستان فکر میکردم، به قدری مردمشون بیچاره و بدبختن. شما بدبخت این ندونی که دست دراز میکنن جدایی میکنن، همین راست دیروز امروز بود، به قدر این مردم احساس نابودی و یأس زیر این آسمان میکنن که تنها چیزی که امیدشون است این است که خیلی خودشون رو مشغول کنن، بلکه این صدای یأس و نابودی به گوششون رسید. اینش فرانسه است، اینش اسپانیا است، هیچ جا دنیا. یه ذره ما هنوز ازمون خوب است که اینم خدا رحممون کنه که به غرب نزدیک نشیم. مسئله‌ای که میخواد بگه میگه که آدمی که نتونه خودشا اصلاح کنه، با قرآن ارتباط نداشته باشه، این نابود میشه. چه جامعه باشه، چه فرد باشه، چه خانواده. میفرماد که باید برسه به این که این قرآن وسیله ایست که به خدا اینا وصلش میکنه. خب حالا اگه آدم ها به خدا وصلشن، خب اینا وحدت حقه حقیقی اتحاد شخصیت بهشون میده، ازمهلال نصیبشون نمیشه. چطوری روح دون اگه از بدن دون رفت، بدن دون مزمهل میشه؟ اگه خدا هم از زندگی شخصی شما رفت، زندگی دون مزمهل میشه، دیگه وحدت روحانی ندارید. جامعه و خانواده هم همینطوره. میفرماد که اشکالی که برای شما پیش میاد اینه که معیارها دون به هم بریزه. معیار اینا به هم ریخت، گفتن پیامبر رو به رسمیت نمیشناس. خب استاد اخلاقشون رو کی میگرفتن؟ فلان کاهن. اونا هم استاد اخلاق میخواستن. ریگان بعد از اینکه حذف شد، معلوم شد که چندین سال با یه زن جادوگر تو آمریکا مشاوره میکرده. ریگان هم به معنویت باید وصف بشه، اما بیچاره وارونه. الان شما خودتون دید این خانواده های مذهبی ندارن یه مرشد و یک شخص معنوی. چرا؟ ولی عموما نه و مطلقا آدم های متقلب از کار در میان. یعنی طرفی که اینا مثلا چندین سال باش مراوده داشتن، نامرد با دختر 7 ساله نزدیکی کرده بود. دختره آدم دیوونه شده بود، هست تو هم ایران بود، منم کتاباش خوندم. یعنی آدمیه سرش هم تو سراس از این حرفان بلده بزنه. زد مثلا اینا میدونن که امه اینا ولایت فقیه و اصلا فقاهت و فتوا و اینا رو هم قبول نداره. خب میگه که اینا پیغمبر به عنوان سمبول معنوی قبول ندارن، میرن یه کاهن پیدا میکنن. حالا من نمیدونم لغت کاهن اون زمان با حالا میخونه یا نه، با این کاهنای اون زمان امن با شیاطین ارتباط داشتن، جادوگر بودن. اون وقت چون میدیدن پیامبرم شکل اوناست، میگفتن پیامبرم چیه؟ جادوگره. منظورشون از جادوگر اینه که خیلی یه چیزایی بلده با، یعنی قبول. اینو یه بار بحث کردیم، اینا وقتی میگفتن جادوگر، نه اینکه جادوگر رو بد میدونستن، میگفتن پیغمبر نیست، با اجنه یه چیزایی بلده است، یعنی غیر معمول است این آدم. اینه که میفرماد که پیغمبر بهشون بگو که اصلا این چی نوع معامله است، این چه نوع تحلیل است. آیه 19 و 11 و 12 و 13 خیلی جالب کمکمون میکنه که ما امروز خدامونا و جوانامونا نجات بدیم. آیه 9 میگه که آخه اینا که میگن چرا تو پیغمبر شدی، منظورشون چیست؟ ام اندهم خزائن و رحمت ربک العزیز الوهاب، نکنه که خزائن رحمت پروردگار تو پیش ایناست، اینا باید تصمیم بگیرن کی پیغمبر شه کی نشه، یا نه؟ آیه بعدی هم میخونیم بعد بحثه. ام لهم ملک و سماوات و الارض، نکنه که اصلا هستی عالم دست ایناست، مالک آسمان و زمینه. مگه اینا باید تعیین کنن؟ خوب گوش بدید، به 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 این آیه. یه کسایی که نمیذاره شما اطمینان به سجده دون بشین چیه؟ جز این است که میگون نکنه دنیا دست یکی دیگه باشه. گاهی آدم میگه که شما خودتون دیدین اگه کسی توکل کنه، جنس توکل این است که هم مشکلات روحیش حل میشه، هم خدا دوست میداره آدم متوکلا یکی را میفرسه مشکل اینو حل کنه. یعنی توکل هم درمان درونی است، هم سبب ساز بیرونی. بحثش تو توکل خوندین دیگه، چون خدا توکل دوسته. حالا اگه شما فکر کنید تو این رکوع و سجده خدا کم کاره است، خب واقعا نمیتونید خوب رکوع و سجده بکنید. اما اگه بدونید این رکوع دو تا کار میکنه، اولا محبوب شما رو یواش یواش نشونه شما میده، ثانیاً مشکلات بیرونی که مردم نفس نفس دارن میدونن که حل کنن، خدا با همین زندگی عادی تو برات حل میکنه. بقیهش هم که حل نمیکنه دوست داره که حل نکنه. خب راسته یا دروغه این هست؟ یه وقت شما بگوید من اینجا نشستم اینجا دارم خودم رو خوشحال میکنم، خب خودت میدونی، یه نگاه به بیرون کن. به قول یکی از علما، یکی از این لاته رفته بود پیششون، همون قدیما، گفته آقا خیلی خیالاتی دا. گفته بود خب حالا اینا خیالات خوبی است یا بدیه؟ تو که همین خیالات ما را داری، تو امید داری که رضا خان مسئله را حل کنه، ما خدا. خب رضا خان هم که میدونی که خیلی اینا که دورشن مسئلهشون حل نکرد. حالا فرض میگیریم ما خیالاتیم، خب تو هم که خیالات، حالا کدوم خیالاتیم خیالات خوبیه؟ حالا به زبون اونا، شما الان این طرف که اینقدر جون میکنه که چطور کنه که مثلا خیلی پول دراره پسرش بذاره دانشگاه آزاد، که بعد که لیسانس شد بیکاری شه ببینه نه با دیپلمه. خب اینم که خیالاتیه. یعنی خب حالا کدوم خیالات بهتره؟ این که من میگم پسر جونم توکل به خدا، رزاق خداست، میخوای برو دانشگاه آزاد، میخوای نرو. من میخوام بگم رزاق خداست، اگه میخوای حالا بری دانشگاه آزاد یا غیر آزاد، من عذر میخوام، تو این مشهوره تو الفاظه من، اگه نه من برام فرق نمیکنه. این میگم برو، من نمیگم برو، ولی میگم بابا به اینا اطمینان نکنم. بابا میگم بکن بابا، ولی اطمینان نکن. گفتن آدم بازی کنه و بدون بازی است که بعد نیست، بازی کنه و بدون جدیه بده. خب بیان با هم بازی کنیم، اما بدونی بازیه. کی بده؟ که بازی کنی و بگم جدیه، این بده. بگن چه اشکال داره دنیا همینطوری به چرخه؟ اینجا میفرماد که آدمو اینا که میگن چرا اینا پیغمبر کرده، خوب هوش دقت کن، عذر میخوام خسته دون میکنم، ببینین این پیغمبر کیه؟ این داره از صاحب هستی فرمان و قاعده میاره. اینا که اعتراض دارن خودشون صاحب خزائن هستی هن. یعنی فردا که این پیغمبر میگه رکوع بکن تا صاحب هستی مشکل رو حل کنه، اینا میگن نه. اینا چی میگن؟ اینا میگن مثلا این کارو بکن. مگه اینا صاحب هستی هن که از خزینه غیب خداوندی مسئله اینو حل کنن؟ پیامبر اومده میگه توکل کن، چون میدونه صاحب خزینه هستی در ازای این توکل مشکل اینو حل میکنه. حالا اینا که میگن که نه تو پیغمبر نیستی، اینا چطوری میخوان مسائل حل کنن؟ این از یه دید، از یه دید مگه خود صاحب هستی که برنامه ریخته است رحمتش رو از طریق پیامبر به بشریت برسونه، اینا مگه میخوان برای صاحب هستی برنامه بریزن؟ پیامبر ببخشید، صاحب هستی خدا برنامه ریخته است که از طریق پیامبرش رحمت به عالمین بکنه. خود خدا هم که صاحب خزینه عالم است. اگه اینا میگن نه، پس باید خودشون صاحب خزینه عالم باشن. حالا میمونه یه مقدار بحث برای بعد. آقا دعا میفرمایید، نسالک و ندعوک یا الله، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجیدی که این قرآن کریم رو برش نازل کردی،
قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا به حقیقت پیامبر، محبت و معرفت قرآن و معرفت اهل البیت و محبت پیامبر و اهل البیت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگردان. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا به حقیقت پیامبر، تمام مواهبی که در این ماه به اولیاء خودت ارزانی می‌داری از ما دریغ مدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر، این هدیه تو به جهان اسلام و مسلمین را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.